تمسخر آمیز صدا می کردم که بیارن او خانمی را که بر علیه ما استادگی کرده بود و بر علیه ما بعضی شعارها را می داد. بیا به زبان پشتو هم می گفته که راست دورز استی سی اورز دی. یک رشخند، یک برزخم من نمک پاشیدن بود.
در افغانستان، شما در ایران گفتین، در ایران از طریق سوشال میدیا هم فعالیت های خانما به شکل گسترده است، حالا فعلا هم فعال هستن. در افغانستان تا جایی که میبینیم به شکل پراگنده است. در ایران چه چیز باعث شده که یک انسجام پیدا کنه و یک نظم پیدا کنه؟
این فعالیتی که در
فعالیت های علیه تعذیرات که علیه زنان وضع شده.
ببین، در ایران حالا ما از سال 1401 صحبت کردیم، اما در ایران فعالیت زنان حالا در قالب جنبش زنان یا در اشکال مختلف اون به هر حال دهه ها قدمت داره. اتفاقی که ما امروز در ایران شاهد هستیم یک پیشینه 100 ساله‌ای باهاش آمده و فعالیت کرده. از اون موقعی که زنان سعی می‌کردند بخشی از یک جنبش سیاسی در جنبش مشروطه ایران باشند که بیش از 100 سال ازش گذشته، تا سال‌های بعد وقتی که در حق تحصیل داریم صحبت می‌کنیم، وقتی که درباره حضور در اجتماع صحبت می‌کنیم، و در 45 سال اخیر بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی، این اتفاقات داره همینجوری پشت همدیگه و در امتداد همدیگه داره اتفاق میفته. از همین جهت وقتی حضور زنها رو دربارش صحبت میکنیم، وقتی صدای زنها رو داریم ازش صحبت میکنیم، یک عقبه‌ای داره که نباید فراموش کرد.
البته در افغانستان هم عقبه داره. مثلا جنبش نهضت خانما در سال 1919 وقتی که امان الله خان در افغانستان با حرکت سلطنت نشست، جنبش خانما در افغانستان در قانون اساسی آن وقت درج شد و به مکتب رفتند و یعنی چیزهایی بودند که هیچ قابل مقایسه با امروز نیست. لیکن بدون این دیگه چیز باعث شده که در ایران یک نظم به خصوص خود بگیرد؟ یعنی تظاهراتی که در مشهد میشد و تظاهراتی که در زاهدان و در تهران میشد، تقریبا همه به گونه یک نوع شعار میدادن، زن زندگی آزادی، و یا خواسته هایشان مشترک بودن.
خواسته هاشون مشترک و در مواقعی متفاوت، اما من فکر میکنم که وضعیت ایران و افغانستان رو در این وضعیت نمیتونیم، یا شاید به نظر من عادلانه نباشه که با هم مقایسه بکنیم. به هر حال شرایط افغانستان شرایطی بوده که 20 سال فقط جنگ اخیر رو اگر بخوایم دربارش صحبت کنیم، دوبار روی کار آمدن طالبان رو بخوایم ازش صحبت بکنیم، یعنی همین تاریخ معاصر 40 50 سال اخیر رو اگر بخوایم نگاه بکنیم، اولویت‌های جامعه مدنی تغییر می‌کنه در چنین شرایطی. در ایران هم این فعالیت زنان امواج داشته، یعنی مواردی بوده که در مثلا 20 سال پیش ما گروهی رو داشتیم، کمپین 1,000,000 امضا علیه قوانین تبعیض‌آمیز، که این گروه به شدت سرکوب میشه و ما در طول سالهای بعد شاید صدای جنبش زنان رو با اون رسایی که 20 سال پیش میشنیدیم نمیشنویم، میاد کم میشه و بعد دوباره این صدا بلند میشه. برای همین به نظر من نمیشه اینطوری سیاه و سفید نگاه کرد به اون چیزی که در کشورهای ایران و افغانستان اتفاق میفته و پس زمینه‌ای که این جنبش ها در اون شکل میگیره و رشد میکنه.
تشکر. لایبا جان، در پاکستان عمومی وضعیت تکرار شد. پا پاکستان که پوتیرو کلونو که چورتگورو در میرمنو او دنجونو در سواد کچه تیتر شویده، یعنی تعلیم پکې کې چې شوه ده د 2002 کال او د اوس فرق ده پدې کې. په پاکستان کې د ناموسي وژنې ډېرې زیات شوې دي. د تیر کال یو راپور چې په لومړي او شپږو میاشتو کې 215 ډېرې مېرمنې او نارینه هم البته پکې وشمېرو دا وژل شول. په پاکستان کې ستاسو په باور، تاسو چې هلته رسنۍ ګورې او هلته د خلکو ناوري، څه شی د دې سبب شوی دی چې د ښځو د حقونو په برخه کې دغه سرغړونې وشي او زیات شي؟
تاسو خو چې موږ ګورو ټول پاکستان په ټولو سبو کې څومره چې محکومه قانون دی، یا چې کم پنجاب هم دی، هلته خو د ریپ کیسونه ډیر زیات دي. مونږ به هغه خارونه نه یادو چې هغه ډیر لکه مخکې دي یا تعلیم کې یادې ځینو کې خو د هغې نه قوو شه نورو سیمو کې چې کوم دی هلته کې د ریپ کیسې زیات کېږي. ایون مړو ماشومانو کیسونه ډیر زیات مخې ته راځي روزانه، او د دې اثر چې کوم دی د پنجاب کې ډیر زیات، او بیا د پښتونخوا کې او نورو علاقو کې هم ورپسې دا کیسونه زیات راځي. نو وجه خو خاص دا ده چې ماته ستوې چې سمو ډېر راسې دا نوټ کوم چې د ښځو لکه مدرسې ډېر زیات کلاوي او مذهبي انتها پسندي پکې ډېره زیاتېږي په دې ټولنه کې، او چې څونه دا ټولنه کې مذهبي انتها پسندي زیاتېږي.
همدغه سوال دی، وبخښې لای بچه، همدغه مذهبي انتها پسندي چې تاسو ورته وایستې، ګوره په دې وروستیو کې په پنجاب کې فرض نوې مېرمنې جامع اغوستې وي، په هغه باندې عربي تورې لیکلي وو، بیا یې محکمې ته یووړه، محکمې ته نه، د پولیسو تاڼې ته لاړه، او بیا یې توبه وویسته. یعنی دا مذهبي انتها پسندي ولې زیاته شوې؟
ګوره چې دا ریاست چې کوم دی همیشه د پاره د خپل عوامو د ولس ذهن جوړي، او چې په کم ډول باندې په کم طریقه باندې بوزي بوزي اوس که ریاستونو خپل پالیسي وي چې کوم ریاست فلاحي ریاست یا پرمختګ هغه بیا پرمختګ کارونه کوي، او هغه خپل ولس ته پاره هغه لارې سمي کم باندې چې د ولس فائدہ وی. خو زمونږ خودل ته کې بدقسمتی سره تاسو دا بد مرغه وای چې زمونږ د حکومت پالیسی چې کوم ده نو هغه د دې بالکل الټا ده. هغه چې کوم دی د ولس د دې خبرو بالکل پام کې نه ساتي. دلته کې اقتصاد جنگ چې کوم دی هغه د مذهبي انتها پسندې په بنسټ باندې ولاړ دی. څونه چې خلکو کې شعور راځي او تعلیم راځي، نو دوی به ښځې هم دومره عصري تعلیم ته پرمختګ ته پرېږدي. څومره چې ښځې په یو ټولنه کې غلام وي، دومره د هغه ټولنې هغه آبادي یا هغه ولس هم غلام وي. کله چې ښځو ته ازادي ملو شي، هغه سره سره سړي هم آزاد شي. یعنی آزاد نه مطلب دا چې د هغه فکر چې کوم دی هغه آزاد شي، هغه ته پته ولګي چې زما ښېګړه او خیر پس کې دی. نو د حکومت پالیسي داسې ده چې دلته کې څومره انتها پسندي زیاتېږي د مذهب په نوم باندې، یا د هر څه په ځانګړې توګه باندې مذهب په نوم باندې دلته چې مونږ ګورو، نو هغې سره هغه ښځو پرمختګ چې کوم دی روکېږي. لکه هغه زنانه چې کوم دی د هغې دغه خو یو برینډ او په هغې باندې حلوا لیکلې شي وه، نو که دغه پولیس ښه زنانه نه وه راغلې، نو هغه شهربانه نو کېدی شي چې د دې بې وجه دا قتل کړی.
هانو جان، اگر بازم یک مقایسه پاکستان و ایران، در پاکستان به اساس قوانین خانم آزادی های به اساس قوانین بین المللی آزادی های خود داره، در ایران در قوانین آزادی های خود ندارن. در ایران در اونجا باز حکومت تعذیرات وضع کردن، در افغانستان باز قوانین ما نداریم. بعد از آمدن طالبان وقتی که میبینم، ما در مقدمه هم اشاره کردم، مثلا در افغانستان خانمایی که به مدارس دینی میره، دخترایی که به مدارس دینی میره اجازه دارن، و دخترایی که به مکتب میره اجازه نداره مگر شرایط اسلامی مهیا نیست. یعنی چی فکر میکنین در می عرصه کشور تضادهای عجیب و غریب به نظر نمیرسه؟
تضادهای عجیب غریبی که 100% به نظر میرسه، اما چیز دیگری که به نظر میرسه این هست که در هر سه کشور هدف یکیست، اونم آزاد نداشت، آزادی ندادن یا اجازه ندادن. چون آزادی که به هر حال انسان‌ها برابر زاده شدن که شکی در اون نداریم، اما هدف سرکوب زنان هست و محدود نگه داشتن در هر سه کشور. حالا در یکی قوانین تبعیض‌آمیزی است که مثلا در مورد ایران ما داریم که حکومت پیاده میکنه به صورت حالا به نظر حکومت قانونی. البته که برخی از این قوانین درباره خود این قانون‌ها هم حقوقدان‌ها نظرات مختلفی دارن. مثلا یکی از این قوانین بحث کاندیداتوری ریاست جمهوری در ایران هست که متخصصان قانون اساسی در ایران نظرهای متفاوتی دارن. میگن اون کلمه رجال سیاسی که در قانون اساسی به اون اشاره شده به معنی مرد نیست، به معنی سیاست مداره. و گروهی این رو تعبیر میکنن به اینکه مرد. الان زنان ما میدونیم که در طول این 45 سال هیچ وقت ما کاندیدای ریاست جمهوری در ایران نداشتیم. منظورم این هست که حتی خود اون قوانینی هم که حالا امروز ما به عنوان قوانین تبعیض‌آمیز داریم ازش صحبت میکنیم، اون قوانین هم میتونه بعضی موقع‌ها تعریفای دیگه داشته باشه. در پاکستان همونطور که اشاره شد بحث سنت، این بحث سنت فقط ولی در پاکستان نیست، در ایران هم هست. مثلا ما در مورد قتل‌هایی که به اونها گفته میشه به اصطلاح قتل‌های ناموسی، دخترکشی‌ها و زنکشی‌هایی که میشه، در هیچ قانونی به شما اجازه نمیده که کسی دیگری رو بکشین، اما بعد قانونی نیست که از اون زن کشته شده حمایت بکنه و دست کم بعد از مرگش توضیح بده که نه این کار درست نبوده. در افغانستان هم میدونیم که سنت چگونه داره رفتار میکنه و چگونه احاطه کرده این فضا رو. چیزی که در پیش صحبت کردیم میخواستم بهش اشاره بکنم، اینجا هم میتونیم دربارش صحبت بکنیم، بحث وقتی راجع به زنان صحبت میکنیم بحث مردان هم هست. وقتی که ما در جنبش زن زندگی آزادی اون جنبش رو به این شکل میبینیم، پر سر و صدا و بزرگ و عظیم که منجر به کشته شدن و بازداشت و زندانی شدن و همه اینها میشه، مردانی هستند که کنار این زنان میان به خیابون و شعار اونها رو فریاد میزنن، مردانی هستند که حمایت میکنن از خواهران، مادران و دختران خودشون و میگن که این قوانین تبعیض‌آمیز دیگه نمیتونه پا بر جا باشه، نمیتونه کار بکنه و باید تغییر بکنه.
نکته بسیار مهم است در بحث‌های رادیو آزادی، بعضن این نکته مورد بحث قرار گرفته. مردایی که در داخل افغانستان است و میگن که هر زمانی که ما یک چیز بسیار کوچک را در فیسبوک هم نشته کردیم تهدید شدیم و بسیار تهدید جدی، بنان یک ترس بیشتری را احساس میکنند در افغانستان. شاید هم گفته خودتان بهانه باشه و یا
نه اشتباه برداشت نشه که مردان در افغانستان، همه مردان در افغانستان همراه زنان نیستن، من منظورم واقعا این نبود، ولی اون سرکوب و اون فضای وحشتی که حکومت ها پا بر جا میکنن واقعا اون خودش مورد اوله و در صدر دلایلی است که این جنبش ها شکوفا نمیشن و نمیتونن کارشون رو پیش ببرن، در این واقعا شکی نیست. اما من در خصوصا جنبش زن زندگی آزادی در ایران به نظرم میومد که این اعتراضات خیلی بیشتر صدای خودش رو بلند دید به دلیل همراهی که مردان با زنان در خیابان کردن، مردان جوانی که اومدن و حق زنانی که میخواستند حجاب بر سر نذارن رو به رسمیت شناختن.
نکته مهم است لایبا جان، لکسرنگ جهانا جان وویل دوائیسی پو ایران که در محصا امینی لوجل و روسته چه کل خلق را پاس شدل نو در خزو در حقونو لپاره د شزو ترڅنګ نارینه هم وو. په پاکستان کې څنګه لکه د مخکې پیش تاسو اشاره وکړه، په پاکستان کې وضعیت ډېر خرابېدو دی، د نارینه وو لخوا د شزو د حقونو هیڅ آواز نه دی اوچت شوی. همداسې نه ده؟
نه بالکل همداسې ده. تاسو ګورئ چې هلته کې د ښځې دپاره دا دومره غټه پیښه لکه راغله مخې ته، دا بله خبره ده چې هغه ښځه خدای په یو ښځې بچ کړه بلې ښځې بچ کړه، نو خدا ده چې نارینه بیا هم په کراچۍ او په لاهور په ښار کې ښځو سره بیا هم راووتل یو مار چې وکړو او د هغې طرف ته واغستو.
نو خو بیا هم شمېر ډېر کم و کنه د نارینه وو، یعنی داسې
دلته کې ما تاسو انتها پسندي دومره ډېره ده او د ذهنیت داسې ډېر دی، د ښځو د سړو ذهن داسې جوړ دی چې هغه بالکل د ښځو د حق مطلب دا دی چې هغوی څه بل طرف ته سوچ کړي، انتها پسندي هغې وي چې بس کور کې دن ناست دي. خو بیا پښتونخوا کې دومره بد حال دی چې دلته کې خو د ښځې تپوس بالکل نشته او نه ښځو ته د کوره دا ورور پلار یا د کور مالک د اجازت ورکړي چې ته لاړ شو د ښځو د حق لپاره په یو دغه کې ووځه، په یو احتجاج کې یا جلسه کې یا پرلت کې کښېنه. نو دا حالانکه په دلته کې تعلیم څه کم نه دی، په پښتونخوا کې هم د ښځو تعلیم شته خو دا تعلیم هم داسې دی چې دا شعور او یا دا حق ورته نشته چې هغه د خپل حق مبارزه وکړي او په ګڼ شمېر تعداد کې بهر روځي. نو خدای دې نه کړي که دلته داسې پېښه وشي، خو دلته خو به ډېر بد حال وي. دا خو بیا هم لاهور سنه سخ لکه بچ بچاو پکو شو حالکه الته هم د سډیر پیخ شي د انتها پسندې پیخ دا غد نه زیاتی شروع شي دو کیږي خو په اورال پاکستان کې خبره کینو د خدای د حق ته پاره سړی دومره ډیر نه را پاسي سم مخصوصه طبقه ده چې هغه را پاسي او غرو شن فکر خلق دي او غلی کلم کې او په سوشل میډیا باندې هم د دې لارې هم مبارزه کی زیات خلق څه خبره سید نه راوځي دا غي وجه ده چې زموږ ټولنه کې انتها پسندی ډیر زیاته ده او دغه زم د ریاست پالیسی دو پدې باندې چې کم د ریاست چلیږي نو کچر ته خدای آزاد شو خو بیا به خامخه پوره خاندان د سړیو د ټول ذهني خلک به کم دی روشن فکر شي او مخکې بدی
د افغانستان په دغه جګړو کې نارینه او حتی هغه نارینه چې په دې جګړو کې وو او وشل شول لیکن هغه ټول دردونه د میاندو دي چې دوی ژوندۍ پاتې دي او د خپل اولادونو ارمان کوي د دې بحث په اخر کې به نه جن این سه کشور را که به گونه دیگه مقایسه کنیم در افغانستان قانون نیست ممکن یک روز قانون تصویب شوه و به اساس قانون خانم ها حق خود بگیره در ایران مقاماتی که در رأس هستن حقوق خانم ها را نمیته حکمت ها میگذره هیچ حکمتی در دنیا تا ابد نمانده حکمت های بسیار در ایران هم یه امید شاید باشه لیکن در پاکستان که میبینیم در پاکستان ذهن مردم به اساس احصایه هایی که در 20 سال گذشته در پاکستان بود 20 سال قبل پاکستان بی‌نظیر بطور است و سری از هم داشتن و امروز در پاکستان به این خوش هستن که دختر نواز شریف در سری از هم ایالتی شده و خبر بزرگ است برای دنیا لیکن 20 سال قبل چیزای بسیار عادی بود یا در کشورهای بسیار مختلف دنیا سفیرها داشتن و خانمای پاکستان مطرح بود لیکن در جامعه که مثل پاکستان ذهن مردم طرف افراط میره به نظرتان مشکل تر نیست که زنها و خانما حقوق خود به دست بیاره؟
ببینید من فکر میکنم این نگاهی اگر که یک کمی حتی از منطقه خودمون فراتر اگر که نگاهی به کل دنیا بندازیم ما در همین روزها و سالهای اخیر در کشورهای پیشرفته به اصطلاح جهان اول هم اتفاقهایی میبینیم که زن ستیز تلقی میشن اما یک مسئله وجود داره بله جوامعی هستند که سنت در اونها نقش قوی تری بازی میکنه مثل جوامعی که ما از اونها میایم و کار زنها سخت تره اما ما در جهان اول هم داریم همچنان همین رو میبینیم یکی از مهمترین اتفاقاتی که بسیاری بر اون باور دارند و فکر میکنند که اون راه حل اصلی است برای زنان تصویب قوانینه قانون اگر وجود داشته باشه مسیر سخت قابل طی شدن به نظر این افراد به دلیل اینکه شما اگر قانونی داشته باشید که حمایت بکنه از حق زن برای اینکه حضانت کودکانش رو داشته باشه بعد از طلاق یا حق طلاق داشته باشه یا حق سقط جنین داشته باشه چیزی که امروز مثلا در ایالات متحده آمریکا خیلی بحث برانگیزه و یکی از موضوعات اصلی انتخابات پیش رو در آمریکا هست اگر ما اینها رو داشته باشیم به صورت قانونی که حمایت بکنه از زنان زنان میتونن مسیرشون رو پیش ببرن و میتونن مبارزشون رو ادامه بدن اما تا وقتی قانون حمایت کننده رو نداشته باشیم وضعیت خیلی سخت تر خواهد بود
حالا جان کاویانی لطاس سخه او لعبه جان یوسف زی لطاس سخه هم منه نکم در اوریدون کاویدون که هم منندویم چه دیده خبرونی تردید مرسر رو
مهمان آزادی
سلام شنوندگان گرامی به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید در برنامه امروز مهمانی داریم که متخصص امراض قلبی است همزمان به زبانهای دری و پشتو اشعار دلنشین دارد او فعلا در یک شفاخانه در کابل کار میکند در رساندن کمک های بشری و معالجه رایگان مریضان بی‌بضاعت هم دست بلند دارد دکتر انجیلا لقمانی با ماست.
سلام بر شما، بر شنوندگان محترمتان.
دکتر صاحب، بین از یه شروع کنیم که فعلا در کجا مشغول کار هستین شما؟
ما در شبخانه به نام انستیتوت قلبی در بخش کاردیولوژی اطفال و هم تا حد در بخش ایکوی کایلا مصروف کار هستم.
در شرایطی که فعلا در افغانستان وجود داره، پیشرفت کارهایتان چطور است؟ زمینه‌های کاری تا چه حد مساعد است؟
تا فعلا کدام تغییر در کارهای ما نامده، به خاطر از اینکه ما یک شفاخانه دولتی هستیم و شفاخانه ها عموما از مسائل سیاسی دور می باشند، و تا حالا کدام مشکل بر ما در سه کارم به وجود نامده، کدام محدودیت بر ما وضع نشده. در روزای اول ما چون خودم یک اراز بود پیشم نمی رفتم، یک چند روز هم بریدم که از شفاخانه هم رای تماس گرفتن و دوباره به کارم برگشتیم. منتها یک تعداد از همکارای ما وظیفه را چون ترک کردن رفتن بیرون از افغانستان، حجم کار سر ما بسیار زیاد شده. تغییر که اومده همی است و دوباره پیشرفت تا یک مدت شفاخانه ما را در شروع بر مدت یک سال صلیب سرخ کمک می کردن. تقریبا دوا همه چیز در شفاخانه بود، اما بعد از یک سال چون کمک های صلیب سرخ متوقف شد، مشکلات دوا در شفاخانه به وجود آمده.
شرایطی که شما کار میکنین از نگاه تجهیزات، مخصوصا در یک حالتی که بعضا برق نیست و بعضا وسایلی که شما نیاز دارین در افغانستان نیست، تا چی اندازه مشکل است شرایط برای شما؟
مشکلات در سایه صحت تقریبا از سالهای زیاد وجود داره، با وجود که 20 سال کمک های زیاد صورت گرفته، اما نشده که این مشکلات بخش صحت در افغانستان حل شوه. یک چون شفاخانه ما در ابتدا توسط افغانای مقیم کانادا افتتاح شد و اینجا کمک میکردن، یک سلسله وسایل آوردن بر ما، اما بعدا چون وسایل در افغانستان نمیشه که ترمیم شود برای از اینکه بایومدیکل انجینیر ما نداریم، یک تعداد وسایل از کار افتادن و در ضمن مشکلات برق بله است، اما چون شفاخانه است میشه که از جنریتر استفاده کنن، مشکلات برق گاه و ناگاه بر ما پیش میه. خب ما با مشکلات پیش میریم، نمیتونیم که کار خودم متوقف کنیم. مشکلات اطمان است، هر قدر که مشکلات پیش میاد و مقدر که مواجه میشیم باز میشه که راه های حل برش پیدا شود. با مشکلات است، با مشکلات پیش میریم دیگه.
چند نفر روزانه مریضا به پیش شما مراجعه میکنن؟
تعداد مریضای ما روز چون ما مریضای سراپا را میبینیم و همین معایناتشان مکمل در داخل شفاخانه میشه، در حدود 50 مریض به صورت اوسط 50 مریض، چون مریضا مثل شفاخانه و شفاخانه که داخل بستر هستن، مریضا دوسیه انداخته میشن، مریضا فالو اپ میشن، به او خاطر ما عد اوسط 50 مریض داریم روزانه.
در معالجه مریض ها مخصوصا در عملیات اینا هم شما سهم میگیرین؟
در عملیات ها نه، ما تشخیص میکنیم مریضا رو و برای عملیات کاندید میکنیم.
در این شفاخانه که شما کار میکنین چند دکتر دیگه با شما همکار هستند؟
در مجموع ما 8 دکتر که 5 دکتر در بخش داخلی کلانا و 3 دکتر در بخش داخلی قلبی اطفال هستیم و بخش جراحی داریم که در بخش جراحی هم در حدود 12 نفر دکتر داریم و خوشبختانه ما بعض عملیات های قلبی را در شفاخانه ما اجرا میشه، چون ما با کمبود بودجه مواجه هستیم و مریضا قدرت پرداخت از این پولا ندارن، بنان بسیار با کندی ما پیش میریم. با وجود که به مثال که ما فیلن داخلش قرار داریم، در حدود 4-5 واقعی عملیات باز قلبی هم در شفاخانه ما اجرا شده و قبل از عملیات های بسته قلبی که به حساب برای تفلا مشکلات ولادی اطفال هستن که بدون مداخله در داخل قلب اجرا میشه، یک سوراخ هست مثلا در بین دو رگ قلب و اجرا میشه در سابقه. مهم وقت نتانستیم که 7-8 واقعی عملیات باز قلبی رو داشته باشیم.
این اطفال که پیش شما آمه، خودتان هم گفتین که یک تعداد مریضایی هستن که به بضاعت هستن و پول ندارن و نمیتونن که مصارف شفاخانه رو بپردازن، شما در برزیدنا چقدر کمک کرده میتونین از نگاه بشری بدون از اینکه پول از اونا بگیرین؟
شفاخانه دولتی عموما خدمات صحی قبلا کاملا رایگان بود، اما حالا مقدار کم چیز گرفته میشه از بسیار چیز ناچیز که مریضا میتونن فیس رک مثلا در شفاخانه است 50 افغانی و 10 افغانی 20 افغانی برای هر ماینات تعیین شده، با وجود که ماینات در بازار مثلا ما این کوی رک میکنیم که 50 افغانی میگیریم، در بیرون 4000 افغانی است. این ماینات هم میتونن تا یک دیر، اما یک دیران مریضا حتی توان زمین هم ندارن. در دمی قسمت ما کم متوم با کمک دوستا مریضایی که مثلا نمیتونن فیس روزانه خود افتن در قسمت کیفشون کمک میکنیم. وقت مریضا عملیات میشن، کیس عملیاتشون هم عملیات های باز قلبی البته چون بسیار گزاف از قیمتش در افغانستان، باز دکترهای ما با تخفیف مثلا شاید نصف قیمت که در بازار باشه یک قیمت مریضا اگر بپردازن، باز عملیات باز قلبیشان گرفتن میشن. من تا یه فیسای دیگه کم از یک تعداد مریضا میتونن بتن، کسایی که نمیتونن باز همراهشون در طرف همکارا و دوستا تا اندازه کمک میشیم.
شما دکتر صاحب خودتان در باره زندگی شخصی خود میخوایم یک چیزی از پیش شما بپرسم که شما در کجا به دنیا آمدین، در کجا درسای ابتدایی و متوسطه را خواندین و بعد از او چطور شد که شما رشته طب قبول کردین و باز رفتین دکتر شدین و تا امروز هم در افغانستان ماندین بدون از این که در فکر ازی باشین که مثل دیگر آواره به خارج مهاجرت کنین؟
ما در کابل به دنیا آمدیم، اصلا از طرف پدر از ننگرهار و از طرف مادر از کابل هستیم. در کابل به دنیا آمدیم، پدر ما پیلوت نظامی بود، ارکان ارضی داشت از ایالات متحده آمریکا و بعد از بخش نظامی تقاعد گرفتن، باز در آریانا پیلوت بودن و در فامیل روشنفکر ما کلان شدیم. پدرم و تحصیل هم قلق و تحصیل بچه های خود کوشش میکرد، دو چندش بر دخترهای خود کوشش میکرد، اما این موخوارا برادر آمدیم و درس خواندیم. برادران دکتر و انجینیر هم شیرهای من دکتر و انجینیر هستن و ما از لیسه آیشه درانی فارغ شدیم. از تفضیلیت اصلا ما علاقه ما برای رشته تبابت نبود، ما میخواستم حقوق بخوانم، زیاد خوش داشتم از تفضیلیت، اما مادرم آرزو داشت که دختر ما دکتر باشه و ما آیست آیست وقتی که مادرم می حرفم می زد، من درباره ازی فکر می کردم که خب وقتی که مادرم درباره هر چیز تصمیم می گیره تصمیمش درست است و ای که میگه که دخترم دکتر باشه، از من چیز فکر می کنم و پیش خود فکر می کردم. یکان وقت که خوردی ما بازی می کردیم، باز همیش دقای نمی خورخونده، باز رول دکتر بر ما می دادن. آیستا آیستا فکر میکردم که شاید بتانم که به یک قسمت محصر باشم، از امو خطر باز کشتی تب انتخاب کردم و از ولی سمتیان کانکور فاکولتی تب آمدم. بعد بختانه وقتی که من فاکولتی تب کامیاب شدم و جنگای داخلی شروع شدم، با بسیار مشکلات ما مواجه شدیم. فاکولتی ما در فتنگر جا جنگ ها تبدیل شده، باز ما رخصت میشدیم و در جای مختلف ما مثل که انسان به دوزی درس میخوانم قسم در جای مختلف آستاس با درس میخوانیم، باز باز دوره دیگر تغییر آمد، باز مدهی تغییر یک سال تقریبا نتانستیم فاکولته بریم و بالاخره با بسیار مشکل ما فاکولته تکباره شدم و بعد از اون با تخصص ما گرفتم در بخش داخلی از فالو، بعد از اون با بخش قلبی آمدم و در مدت کوتاه کورس 6 ماه بود من آلمان آمدم و در اونجا 6 ماه در بخش یک ماینه که قلب از طریق یک پایپ که داخل بلون مریض میشه از طریق از این ماینه میتونم ما به نام ترانسیز و فاجری کو میگیم برای ترنینگ از او آمدم. ولی وقتانه وقتی که برگشتم به افغانستان، چون در شبخانه نتانستم که این وسایل که برای این ماینه به کار است او را برای ماشین آماده کنم دیگه. من نتانستیم که این ماینه که بسیار قیمتی است و بسیار مهم است برای مخصوصا برای شفاخانه های قلبی که وقتی مریض ما کاندید عملیات میکنیم، ماینه برایشان بسیار زده. سال ما نتانستیم که موفق شویم که این ماینه را در شفاخانه دولتی شروع کنیم.
شنوندگان گرامی، شما در برنامه مهمان آزادی هستین و مهمان امروز ما دکتر سب انجیلا لقمانی هست که متخصص امراض قلبی و همزمان شاعر و ادیب و همچنان کسی است که فعلا در افغانستان در یک شفاخانه دولتی کار میکنه و بعضی مریضان را که برش مراجعه میکنن که بی بضاعت هستن با اونا هم کمک میکنن.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
شما با وجودی که امکانات داشتین که میتونستین به خارج برین، چی باعث شد که شما افغانستان قبول کنین و در شرایط نسبتاً مشکل تر در افغانستان کار کنین؟
شاید به این وقتای جمله که وطن ما دوست دارم به گوشا خوش نخوره، به خاطر از اینکه کسایی که میگن وطن ما دوست دارم، هیچ کس وطن خود دوست نداشته. اما ما نمیفهم، هم مسلک ما دوست دارم، هم مردم ما دوست دارم، هم وطن ما دوست دارم. پیش خود فکر میکردم که اگر ما وقتی که به آلمان آمدم، گای گای میگفتن بر ما که میتونی که باشی، ما میگفتم نه، ما میخواییم پس برم، ما آمدیم چیز را از اینجا به افغانستان ببرم. و وقتی که آمدم تو اسم میکردم که ما هیچ وقت احساس پشیمانی نکردم. و عالم وقتی که شرایط تغییر کرد و من میدیدم که هم مگی میرن، پیش خود فکر میکردم کسایی که توانایی نداره که برای خیلی ها برای کجا برای چی میمانن، این وطن برای کی میمانن. و اینمی اسم فکر میکنم سبب ازی شد که من به هر چانس که برم برابر شده گفتیم نه. در روز خوب کلگی در وطن میاین، مثلا وقت آرومی باشه میاین برای سیاحت کلگی، اما در روز بعد خیلی میمونه اگر ما برایم کلگی برایم. یعنی طفلایی که میاین مریض هستن و وقتی که میاین من میبینمشان که وقتی اینجا تداوی میشن خوش میرن، میستم خب حتما جای مرکز دیگه پر خواهد کرد. اما ما خودم این فکر میکردم که ما که جای برم، ما خودم جای خود گم میکنم. به او خاطر ما هیچ وقت درباره برآمدن اصلا فکرام نکردیم. شاید اشتباه باشه نمیفهم، اما ما اینمی به حساب ما از زمان که طفل بودیم پدرم امکانات داشته اما هیچ وقت نخواسته که برایم.
کیها شما را کمک میکنن در این مسئله؟
ما از زمان که ما در شفاخانه میوان تخصص میگرفتم با دوستای دالمان بودن و می آمدن کسای سابق در شفاخانه میوند کار می کردن، متخصص اطفال بودن، دکتر سفیزا جان اسمتی و یک تعداد دکتر سفیزای دیگر می آمدن، خانما و اطفال افغان کمک می کردن. با از اونا آشنایی دوستی دارم و با موی ارتباط با بعض اوقات کم کم مثلا دوا یا مثلا چیزی که توانشان از کمک می کنن و ما مثل یک واسطه هستم که میتونم اونم کمک ها را، البته ما بالای ما فکر میکنم اعتماد دارن، اما را میتونم برای کسایی که ضرورت دارن برسانم. بعض مریضا را میتونم کمک کنیم، بعض فامیلا را میتونم کمک کنیم. وقتی که در شفاخانه قلبی بودم باز امرای دوستای از اتحادیه زنان رضاکار افغانستان آشنا شدم. اینا کسایی بودن که آمدن تقریبا دو سال ایای مجادل قلبی را همراه ما پیش می بردن و کمک های زیاد برای شفاخانه ما می کردن که در این یه آخر خوشبختانه تانستیم که با کمک از اینا یک ماشین بسیار با کوالیتی بسیار بلند که فکر می کنم تا حالا شفاخانه های شخصی هم ندارن برای شفاخانه ما کمک کردن و تا سطح از این ماشین آل ما می تانیم که کیس های بسیار مغلق آفات قلبی اطفال ما تشخیص کنیم که اینا باز از اینجا اگر مثلا عملیات هایشون در شفاخانه ما میشه خوب، اگر نمیشه باز بخش زنجیر و امید یک شاخه یک شاخه از در شفاخانه فرانسویا که اینا کمک میکنن، مایناتشون رو ما میکنیم، اما عملیات هایشون رو باز پول شوا میپردازن و در جایی که امکانات عملیات شد عملیات هم میکنه. تعداد مریضا رو که ما با می ماشین خود خوشبختانه میتونیم بسیار خوبی تشخیص کنیم و سرمیاش راجع میکنیم و اونا مفارق شما میفرزد یعنی یک کمک بسیار کلان از طریق از اتحادی سنان رضاکار در آلمان در ما شده که ما ممنون و مدیون شما.
دکتر صاحب انجیلا جان، شما علاوه بر این مصروفیت هایی که دارین، هر روز هم بسیار زیاد مراجعین پیشتان میه و شما هم تقریبا تمام اوقاتتان را صرف دیدار همین مریض ها میکنین، ما شنیدیم که شما در پالوی ازی با وسیق مشکلات و سیقی وقت بعضی وقت پیدا میکنین که از دلتان بعضی صداها را بلند کنین و شعر بگوین، چی به زبان دری و چی به زبان پشتو. انگیزه شعر و شاعری و ادبیات از کجا برای شما آمد؟
ما از کلیت خانه کلان شده بودیم که مادرم همشون بسیار به می چیزا علاقه داشتن، به مطالعه و کتاب. مثلا مادرم بر ما همیشه حافظ سعدی چیزایی که می بود بر ما می خوان و پدر مجله کتاب بر ما می آوردن. ما تقریبا همه چیزا آشنا بودیم، می خواندیم، همیشه رادیو گوش می کردیم. اما ما همیش وقتی که قلم به دست می اومد یک چیز نوشته می کردم، فکر میکردم که یک چیز در دلم اومده، من او رو نوشته میکردم. وقتی سرفان میخواندم میدیدم که یکمه که خوشم میاد که ایره نوشته کنم، فکر نکنم که شعر چیز باشه، مقصد چیزی که از محیط ما برداشت میکنم، چیزی که مثلا مرا یکان دفعه زیاد آزار بده، چیزی من میتونم بارش نوشته کنم. امی چیزا رو فکر نکنم که شعر باشه. هم دوستان که شعر گفته قبول کردن و در یک قسمت من چیزایی که نوشتم میکردم مدیون دکتر پروین جان پژواک هستم که من از زمان که مسئل فاکولته بودن و ما مسئل فاکولته بودم اینا فارغ شده بودن، اما من همیش اینجا تعقیب میکردم. مثلا در مجله ها شعرهایشان هم میخواندم، بسیار زیاد علاقه مند چیزایی بودم که پروین جان پژواک از طریق میدیا با هم دوست شدیم و چیزایی که من نوشتم میکردم اونا میخواندن، همیشه من تشویق میکردن چیز خوب نوشته.
اولین اثرتان به یادتان است که چی بوده در نظم؟
نظم نبود، مقصد یک چیز من نوشته کرده بودم. روزایی بود که کابل جنگ بود و باز میگفتن که سلام میشه، باز جنگ ها خلاص شد، باز مطمئن تو تغییرات آمد. من چیزهای زیاد نوشته کرده بودم مثلا، اما هیچ به خاطرم نبود. اما یک چیز من نوشته کردم، یک چیز کوتاه من نوشته کرده بودم، نوشته کرده بودم که هر شب آبستن روز است، همگی میگویند هر شب آبستن روز است، ای خبر از منند به بعض شبها عقیمن مانند شبهای وطنم.
شما در پشتو هم شعرهای دارین که بعض وقتا در رسانه های اجتماعی دیده میشه که شما نوشته کردین و بعض شب ما هم خواندیم. درباره از شعرهای پشتویتان، چی وقت به زبان پشتو شعر گفتن شما شروع کردین و یا نوشتن؟
من هر چیزی را که به زبان دری نوشته میکنم او را باز به زبان پشتو نوشته میکردم. کلگی بر من میگفتن که بسیار جالب است که هر چیزی که نوشته میکنی به دری و او را باز به پشتو برش الفاظ پیدا میکنی که یعنی میتونی او را به پشتو نوشته کنی. مثلا نمی یک دو کلمه را که برتان گفتم من ای را به پشتو نوشته کرده بودم. خلق وایی چه عرش پا از دیدوی خدوی نپویدی چه زینش پی شنده دیلک از ما دوتنش پی. این همی یادم بود دیگه، چیزای زیاد نشته کرده بودم. فیلان فکر میکنم کم چیز از ذهن ما فرار کرده.
درباره خانواده شخصی خود بگوین، خودتان، فامیلتان، برادر و خوارا اول، بعد از او باز خانواده شخصی خود.
خانواده شخصی نمی خانواده ایم است، برادرهای ایم استن، خوهرهای ایم استن که بعضشون در افغانستان زندگی میکنن و یک تعدادشون بیرون از افغانستان زندگی میکنن.
چند خوهر و برادر هستن؟
سه خوهر دو برادر.
از بزرگا کیها در قید حیات هستن؟
بلدست هستن، پدرم و مردیشان رحمت حق پیو هستن.
اگر برای شما یک امکانات تازه به وجود بیایه، چی کارهایی را میخواین که بکنین فعلا در افغانستان که امیال هستین که خود وقف کردین و کارهای خیریه و همچنان مالجه مریض های افغانستان، چی کارهایی را آرزو دارین که بکنین؟
ما در بعض قضا تعجب میکنم، قضا نظر به برداشت که دارن شاید فکر کنن که کار درست نکردیم. ما وقتی که تخصصم گرفتم امی شفاخانه کار از اون کار میکنم، از طرف یک دکتر سر بود به نام دکتر سر بسمتلای نایفیل از طرف کانادا آمدن و اینجا را این شفاخانه را به این امید تأسیس کردن که مشکلات قلبی اطفال و کلانا، یعنی عملیات های قلبی، مثلا کسایی که رگای قلبشان بند میشه و رواز میکنن، تداوی امراض قلبی کلشان زیر چتر این انستیتوت باید اجرا شود، چون در بیرون مصارف از این بسیار زیاد است. ما خواستیم با قیمت کمتر برای کسایی که نمیتونن که مثلا پاکستان برن، ایران برن، یا مثلا در شفاخانه شخصی برایشان به اینمی شفاخانه باید شعبات اصف که از تقریبا 12 ساله که این شفاخانه جور شده همیشه با مشکلات بسیار زیاد مواجه شده، هیچ کس نتونسته که مشکل از شفاخانه را حل کنه. و این امو آرزوی ما که بوده که یک انستیتوت قلبی باشه که در بین از هم مریضات تداوی شوند و هم یک مرکز ریسرچ باشه، چون ما همیاله وقتی که روزانه ما مریضها را معاینه میکنیم تعداد زیاد طفل هستن با مشکلات بسیار شدید قلبی که مثلا از ولادی به دنیا آمدن امی رقم با مشکلات قلبی، و ما میبینیم که مثلا بعض مشکلات قلبی روز به روز زیادتر شده میره و این ضرورت به این داره که درباره از این ریسرچ شد و که چرا این مشکلات در بین اطفال زیاد شده. مثلا مشکلاتی که در بیرون کسایی که سن بسیار بلند داره پیشان پیدا میشه پیش اولادایشان، اما در افغانستان بین زوجهای بسیار جوانی دیده میشه. این ضرورت به تحقیق داره چرا باید این چیزا به این شکل که در دیگه دنیا مثلا در بین والدین که سنشان بلند است این مشکلات قلبی در طفلایشان دیده میشن، و در افغانستان در طفلای در کسایی که زوجهای جوان هستن دیده میشه. ما میخواستیم این چیزا این مشکلات حل کنیم و آرزوی ما فعلا هم با وجود که مشکلات از آرزوی ما اینه نیست که این انستیتوت روز امین چیزایی که ما آرزو داریم بر مردم افغانستان او را برشان بتانه عرضه کنه، خدمات عرضه کنه که و این که مثلا مردم بیرون میره یه آم از کل دنیا مثلا کس که از اندس میره در انگلستان تداوی میشه این چیزایی که کسایی که میتونن توانایی دارن میرن هر طرف هم. و ما آرزو دارم که این انستیتوت باید یک اصلی تبدیل شود که که بتانیم ما مشکلات همی ولایات افغانستان حل کده، بتانیم کسی که میخواه که مثلا به پاکستان بره یک اعتماد کنه که بیایی اینجا. اما این فکر میکنم شاید یک خواب باقی بانه، اما نمیفهم. ما وقتی میبینم که هیچ کس به فکر از این است که یک چیز در چوکات دولت جور شوه، اقلا در 20 سال با حکومک هایی که شده یک شفاخانه جور میشه که اقلا یک نمونه میبود، حتی میتونست اقلا میتونست مشکلات ولایت های افغانستان خواهد بسازه.
از خاطرات دوره پانتون یا دوره متعلمی اینا کدام خاطره که خاص بیادتان باشه میتونین چیز بگوین؟
خاطرات ما چون ما در زمان جنگ به فاکولته آمدیم، در زمان جنگ مکتب خواندیم، خاطرات ما هم جنگی است. مثلا ما در وقتی که مجاهدین بودن یک روز مدت زیاد ما در خانه موندیم، یک روز بر ما مثلا که بیاین فاکولته شروع شده، ما طرف فاکولته رفتیم و ما مرخصتی داشتیم، ما هم در فاکولته شروع میشد، جنگ ها شروع شد. ما وقتی که تقریبا یک ماه بعد ایران کردن که بیاین فاکولته و ما به طرف فاکولته رفتیم، باور کنین ما از پل باغمومی در موتر بالا شدم و وقتی که موتر طرف دیمزنگ میرفت از دیمزنگ طرف ما او جایی را که یک دو ماه پیش آباد دیده بودم مردود و زندگی میکردن کلش ویران نشده و بر ما بیخی قابل تعامل نبود. ما در موتر بدون هیچ نمیفهمیدم خودم، اما من تو گریه میکردم، یعنی اما که مرمی بسند چرا گریه میکنی چرا گریه میکنی برشان گفتم من دو ماه پیش اینجا را کلش آباد دیده بودم، اینجا خود کلش شهر کابل آباد بود، این کلش ویرانه شده. وقتی که من به فاکولته رفتم فاکولته هم اونما تو ویرانه، همه چیزش از بین رفتگی، کلش زیاد دود زدگی و تا در اجساد میدیدن. باور کنیم وقتی که من خانه آمدم من تو 15 روز دیگه نتونستم که فاکولته بیم، زیاد تریست چون من چیزایی دیده بودم که خاطرات من یک چیزایی هست و این مرا بسیار بسیار زیاد رنگ میده به خاطر از یک بار با این چیزها رو ما تکرار میدیم و هیچ وقت ما نتانستیم که از این حالت برای ما از خود درد بگیریم و فکرم برای وطن خود.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را در برنامه مهمان آزادی با دکتر انجیلا لقمانی شنیدید که متخصص امراض قلبی است، همزبان به زبانهای دری و پشتو اشعار داره و او فعلا در یک شفاخانه دولتی در کابل کار میکنه و در رساندن کمک‌های بشری و معالجه رایگان مریضان بی‌بضاعت هم دست بالا دارد. تا برنامه‌های بعدی، خدا